صفحه 172 صفحه 5 اصانی انه لو کان الجسم خارجا عنهما لا على سمتهما فإما أن يطلبهما جميعا وهو محال او يطلب واحدا منهما فقط فلا يكون الآخر طبيعيا. بعد از اینکه اثبات کردیم که هر جسمی مکان طبیعی لازم داره، به این بحث پرداختیم که آیا مکان طبیعی میتواند متعدد باشد یا حتما باید واحد باشه. سلام علیکم. خواجه فرمود مکان طبیعی باید واحد باشه و الا لازم میاد که طبیعی نباشه. یعنی اگر مکان متعدد شد، حتما باید مکانها رو قصری گرفت یا لااقل به استثناء یکی بقیه هم قصری گرفت، یا همه رو باید گفت قصریه، یا به استثناء یکی باید گفت بقیه قصریه. پس اون مکانهای متعددی رو که ما طبیعی فرض کردیم باید بدانیم که طبیعی نیستند. این کلام خاجه بود و مرحوم لاحقی فرمود این مدعا با دو دلیل اثباتی شد که در هر دو دلیل ایشون می فرماید اگر مکان واحد رو طبیعی گرفتی مشکلی نیست، ولی اگر مکان متعدد طبیعی گرفته شود یا همشون غیر طبیعی خواهند شد یا مازاد بر یکی غیر طبیعی خواهد شد. دلائل همشون همین مدعا رو اثبات میکنن، یعنی همون مدعایی که خواجه گفته بود. این دو دلیل عرض کردم دیروز که بینشون فرقه. در دلیل اول فرض شد که جسم در یکی از این مکانهای طبیعی قرار گرفته، اون وقت بحث کردیم که نسبت به مکان دوم چه حالتی داره و دلیل رو تمام کردیم. ولی فرض ما این بود که جسم در یکی از این مکانهای طبیعی واقع شده. الان در این دلیل دومی که میخوام شروع کنیم، فرض میکنیم که جسم از همه مکانهای طبیعی که براش فرض شده خارجه، یعنی توی هیچی از این مکانهای طبیعی واقع نشده. با این فرض استدلال رو شروع میکنیم. البته یک قیدی هم در دلیل آورده شده که گفته شده لا علی سمته ما. این قید چون در دلیل هست، ما با وجود این قید دلیل رو توضیح میدیم. البته مرحوم لاحقی بعداً بیان میکنن که به این قید احتیاجی نداریم، ولی ما تا وقتی که به بیان مرحوم لاحقی نرسیدیم فرض میکنیم که این قید مورد احتیاجه و ذکرش میکنیم و توضیحش میدیم. دلیل به این صورت شروع میشه که جسمی رو ما از همه مکانهای طبیعیش خارج میکنیم، یعنی از اون مکانهایی که فکر میشود طبیعی هم برای جسم، این جسم از اون مکانها خارج میکنیم و طوری قرارش میدیم که سر راه این مکانها نباشد. این لاعلا سمتیه ما دارم منو میکنم. یه وقتی ما جوری قرارش میدیم که اگه حلش بدیم که یکی از این مکانها میفتیم، اما ما در جای اون رو قرار میدیم که در وقتی میخواد حرکت کنه سر راه این مکان ها نباشه که بخواد وارد این مکان ها بشه. سلام علیکم. مثلا فرض کنید که یک قسمت از زمین مکان طبیعی اوست، یک قسمت از هوا هم مکان طبیعی اوست. ما او رو جایی قرار میدیم که اگر رها بشه تو اون قسمت زمین نیفتیم یا تو اون قسمت هوا نره. در چنین حالتی شروع میکنیم به طرح فرضهای مسئله، ببینیم که کدام فرض باطله، کدام فرض غلطه. سه تا فرض در مسئله هست. یکی این که این جسمی که ما رها میکنیم هر دو مکان رو طلب کنه، هم اون قسمت از زمین رو و هم اون قسمت از هوا رو، هر دو رو طلب کنه، به طبیعتش هم طلب کنه، نه قاصر او رو ببره. قاصر ممکنه او رو ببره یه وقت این مکان یه وقت اون مکان، اما خودش به طبع خودش انتخاب کند این و اون رو. می‌فرماید این محاله. چرا محاله؟ چون یا هر دو رو با هم طلب می‌کند و در نتیجه در یک زمان در هر دو وارد می‌شود، یا جلو عقب طلب می‌کنه، اول یکی رو دوم بعدی رو، که لازم نمیاد در یک زمان در دو تا مکان واقع شود، بلکه در دو زمان در دو مکان واقع میشه. اولی که بخواد هر دو رو طلب کند با هم و بخواهد که در هر دو با هم واقع شود، که این محال است، چون یک جسم نمیتونه دو تا مکان اشغال کنه، بدیهتا هم محال احتیاج به استدلال نداره. اون فرض دیگه که بگیم این جسم اول طلب میکند این مکان رو و بعد از این که در اون مکان بود دوباره طلب میکنه مکان بعدی رو، دو تا استحاله براش هست. یکی این که این ترجیح بلا مرجحه. چرا اول این رو انتخاب کرد با اینکه هر دو مکان براش طبیعی هستند و مرجحی وجود نداره؟ چرا اول اینو انتخاب میکنه بعدن اونو؟ این تذیه بلا مرجحی یک اشکال. اشکال دیگه این که وقتی وارد مکان طبیعی اول شد، چگونه میتواند به طبیعتش از مکان طبیعی اول بیرون رود؟ مکان طبیعی مکانشه، طبیعتش اون مکان رو میطلبه. ممکن نیست از این مکان بیرون بره و وارد مکان دوم بشه؟ اگر سلام کنم، اگر بخواد از مکان اول بیرون بره، معلوم میشه مکان اول مکان طبیعیش نبوده، مقصود و مطلوبش نبوده، میخواد از اینجا فرار کنه. پس توجه میکنید اگر بخواد دو تا مکان رو با هم طلب کنه، نتیجهش یا ورود در هر دو با هم است، یا ورود در هر دو هست منتها نه با هم بلکه در دو زمان، و توجه کردید هر دو باطل. پس طلب کردن جسم این دو مکان را باطل. این فرض اول بود، تمام شد. در استحالش دو تا فرض آوردیم، در بیان استحاله دو تا فرض آوردیم، ولی خودش یه فرض بود. فرض این بود که جسم هر دو مکان را طلب کنه، هر دو مکانی که ادعا می شود طبیعی است هر دو را طلب کنه، جسمی که خارج از هر دو هست. وقت برای این طلب کردنش دو فرض گفتیم، هر جا هم باطل شد. حالا فرض دوم رو مطرح میکنیم که این جسمی که از هر دو مکان بیرون است، هیچ کدوم از دو مکان رو طلب نکنم. ظاهرش هم همینه، چون ما اینو بردیم در یه سمت دیگری قرار دادیم، طوری قرارش دادیم که اگر رهاش کنیم تو هیچ کدوم از این دو مکان نمیافته، قهرن هیچ کدوم از این دو مکان رو نباید طلب کنه. اگر این باشه، یعنی این فرض دوم باشه، که البته این فرض رو مرحوم لایجه سوم قرار میده، اگر این فرض دوم باشه، لازمش اینه که این جسم هیچ مکان طبیعی نداشته باشه، در حالی که ما از این بحث فارغ شدیم که جسم مکان طبیعی داره. حالا بحثمون در تعدد و وحدتشه، ولی اصل مکان طبیعی رو قبلا اثبات کردیم، بنابراین نمیتونیم بگیم جسم مکان طبیعی نداره. اگر هیچ کدوم از این دو مکان را طلب نکند لازمه که مکان طبیعی نداشته باشه و این مخالف اون چیزی که ما قبلا گفتیم و ازش فارغ شدیم. پس اینم باطل میشه، این فرض هم باطل میشه. میمونه فرض سوم. فرض سوم اینه که یک مکان رو طلب کند یکی دیگر هم طلب نکند. خب این لازمش اینه که اونی که طلب نکرده طبیعی نباشد، اونی که طلب کرده طبیعی باشد. بنابراین باز جسم یک مکان طبیعی خواهد داشت. مطلوب ما همینه. این شق سوم حالا انجام میشه یا نمیشه، ولی بالاخره مطابق مطلوب ماست. ما هم همینو میگفتیم، میگفتیم که یک مکان طبیعی بیشتر نداره. الان هم معلوم شد که این جسم یکی از این دو مکان رو طلب میکند و قهرن همون یک مکان هم مکان طبیعی نیست. اون مکان دیگری که طلب میکنه مکان طبیعیش نیست. دلیل تمام شد. توجه کنید این چنین فرض شدیم که جسم از هر دو مکانی که طبیعی قرار داده میشود بیرون باشد، و این چنین فرض کردیم که جسم به سمت دیگر باشد، سر راه این دو مکان نباشد. بعد سه تا فرض مطرح کردیم. گفتیم چنین جسمی که این حالتش هست یا طلب میکند هر دو را، یا طلب نمیکند هیچ کدوم، یا طلب نمیکند هیچ کدوم را، یا طلب میکند یکی دین دیگری را، همه را رسیدگی کردیم. دو تا فرض رو باطل کردیم. فرض سوم را گفتیم که لازمش خلف مدعاست و لازمش اثبات مدعای ماست. خلف مدعای خصم و موافق مدعای ماست و مطلوب ما رو نتیجه میده. حالا این فرض سوم واقع میشه یا واقع نمیشه کار نداریم، ما داریم بحث میکنیم که هر کدوم از این سه تا بخواد واقع بشه حکمش چیش، اینو داریم بحث میکنیم. گفتیم دو تاشون محال است که واقع شوند، حکمشون استحال است. یکی دیگه محال نیست ولی مطلوب ما رو نتیجه میده و علیه خصم. صفحه 172 هستیم، صفحه 50. از ثانی دلیل دوم بر این که مکان طبیعی ممکن نیست متعدد باشد این است که اگر جسم خارج باشد انهما، یعنی از هر دو مکان طبیعی که براش فرض شده. دلیل اول این بود که جسم در یکی از این مکانها واقع بشه، اما این دلیل فرض میکنه که جسم خارج از هما باشه، از هر دو خارج باشه. و قید میزنه لا علا سمته ما، یعنی سر راه هیچ کدوم از این دو مکانها نباشه، به سمت هیچ یک نباشه. به تعبیری که راحت تر فهمیده بشه همون که عرض میکنم، سر راه هیچ کدوم نباشه، یعنی به طوری نباشه که اگر رهاش کنیم تو یکی از این دو بیفته. با خط مستقیم محاذی این دو مکان نباشه. این بیان علا سمته ماست. البته عرض کردم مرحوم لایجی بعدا میگه به این غیر احتیاجی نیست، ولی حالا بالاخره که دلیل اخشر ما با توضیح بدیم. خب جسم که این چنین فرض شد، حالا دربارش احتمالاتی که مطرح هست طرح میکنیم تا ببینیم کدوم احتمال درست و کدوم احتمال باطله. فا اما ان یطلب هما جمیعا، یا اینکه این جسم بعد از اینکه رها شد هر دو مکان رو طلب میکنه جمیعا. جمیعا رو من دو جور معنا کردم، یه وقت با هم، یه وقت نه جدا جدا، ولی هر دو. و توجه شدید که هر دو احتمالا باطل بود. هر دو رو با هم طلب کند و وارد هر دو با هم در یک زمان بشود باطل بود. هر دو رو طلب کند و در هر دو وارد شود اما در دو زمان، اینم باطل بود. لذایشی میفهمد و هوا محال که سبب استحالا بیان شد. او یطلب واحدا منهما فقط، این فرض دوم، احتمال دومی که من اینو سوم ذکرش کردم، یا طلب میکند این جسم یکی از این دو مکان رو فقط، یعنی اون دیگری رو طلب نمیکنه. اگر این باشد نتیجهش و حکمش اینه که فلا یکون الاخر و طبیعی، لازمش اینه که اون مکان بعدی طبیعی نباشه چون مطلوب نشده. همین یک مکانی که طلب کرده همون مکان طبیعیش باشه. و وقت این فرض همونجوری توجه میکنید به نفع ما تموم میشه به ضرر خصم. خصم میخواد مکان طبیعی رو متعدد کنه، این فرض نشون میده که مکان طبیعی واحد. فرض سوم، اولا یطلب شیئا منهما، یعنی این جسمی که از هر دو مکان خارج شده هیچ یک از این دو مکان رو طلب نمی کنه. حکم این فرض و احتمال این میشه فلیس شیئا منهما طبیعیا، لازمش اینه که هیچ یک از این دو مکان طبیعی نباشد و این باطله، چون ما از شدیم فارغ شدیم از این که جسم مکان طبیعی دارد، نمیتواند هیچ کدوم از این مکان رو مکان طبیعی او نباشه، بالاخره یه مکان طبیعی لازم داره. و شما منحصر کردیم مکان طبیعی رو به این دوتا، بعدم روشن شد که ایشون مکان طبیعی نیستن، پس لازمش اینه که این جسم اصلا به مکان طبیعی نداشته باشه. و این خلاف اون چیزی که ما در مطلب قبل اثباتش کردیم. این دلیل رو تمام شد.
بله.
این سومی نشون میده که مکان طبیعی نداره. مگر شما یه مکان طبیعی سوم داشته باشید. این فرض سوم نشون میده که مکان طبیعی نداره. چون مکان طبیعی رو منحصر کردیم به این دوتا. بعدم گفتیم چند کل رو طلب میکنه. من عمدن مثال زدم که این وقت این سوال شما پیش نیاد. اون دو مکانی که ما برای این جسم طبیعی میخوام ببینیم و بعدم ثابت میکنیم که طبیعی نیستن، دو مکان، یکی باید صفر باشه یکی باید علم باشه، نه اینکه یکی این قطعه زمین باشه یکی اون قطعه زمین باشه. الان داریم اینجوری بحث میکنیم. البته اونم هست، اونم هست که ممکنه کسی بگه که دو قطعه زمین مکان طبیعی اینن، هم این قطعه زمین مکان طبیعی است هم اون قطعه دیگر مکان طبیعی است. اینم ممکنه کسی بگه، ما اینم مردود میتونیم. اما من مثال زدم به یه مثال واضح‌تری که بگیم یه مکان طبیعی رو زمین، یه مکان طبیعی تو هواست. مثلا مکان طبیعی رو دو تا جهت مختلف قرار بدیم. وقتی که فرمای شما که این جسم به سمت کل میاد، به سمت کل میاد، دیگه درست در نمیاد، چون کلش هواست یا کلش زمینه یا کلش شور از نمیست. این دیگه توجه میکنید مثالیست که واضح البطلان تره. مثال شما بیان میشه که باطله، ولی واضح البطلان نیست به این اندازه. یعنی اگر مثال بزنیم به دو بگیم جسم دو مکان طبیعی دارد که هر دو روی زمین هست، مثلا یکی این قطعه یکی اون قطعه، اینم به نظر ما مردود باید ردش کنیم و ردش میکنیم. اما اگر مثال اینطوری بزنیم که این جسم دو مکان دارد، یکی رو زمین یکی هوا، یکی ال یکی س، این راحت تر میشه ردش کرد. و بحث در این اخیری نیست، هر دو فرض مطرحه، چه دو مکان طبیعی هر دو در صفر باشن، چه دو مکان طبیعی که در علم باشه که دسته، مثلا این دومی رو حتی میشه دسته. رضا منم از کاری که مثال زدم به این دومی احساس کنم. نه، کل زمین مکان طبیعی مخصوص نیست. ما قبلا بحث کردیم که مکان طبیعی مخصوص مراد ماست، یعنی این همون مقداری که اشغال میکنه مکان طبیعیشه. و توضیح هم دادیم که مکان طبیعی این قطعه، این قطعه زمین است یا اون قطعه زمین، اینو قبلا گذاشت به صورت
طبیعت هر جسمی یه مکان خاصی
می‌طلبه، دست در زمین، دست در هوا مثلا، یعنی یا صفر رو می‌طلبه یا علم رو می‌طلبه، یا صفر رو می‌طلبه یا علم رو. و اما کجای صفر و کجای علم رو، اینو بعد قبلا بحث کردیم و ثابت کردیم که بستگی داره به این که کدام یکی از این قطعات بهش نزدیکه. قید اقرب المباد، اقرب الطرق رو هم توضیح دادیم و بیان کردیم که باید با خط مستقیم که کمترین فاصله است باید مکان طبیعی بشه. اینا به صورت اشکال جواب قبلا مطرح شدن و ما انتخاب کردیم که دو مکان طبیعی که هر دو صفر باشن نمیتونه داشته باشه، یکی رو دارن. منتها طبیعتش اقتضا میکند صفر را قرب این صفر تعیین میکند، این صفر رو نه اون صفر رو. که این همه بحث کردیم، ما شما رو گفتیم قبلا و همین ها هم تأیید کردیم که انتخاب قریب به طبیعت نیست، انتخاب این قریب به خاطر قرب این قریبه نه به خاطر طبیعتش. ولی بالاخره این که صفر رو میخواد، این قطعه صفر رو میخواد یا اون قطعه، گفتیم به طبیعتش به هر صفری قانعه و اکتفا میکنه. اما چون این صفر به او اقرب بوده این رو انتخاب کرده که این دیگه خارج از طبیعتشه. همین حرفا قبلا گذشته، الان که ما داریم بحث میکنیم بحثمون در اینه که این دو مکانی که دو قطعه زمینند، دو مکان طبیعی او هستند که او طلب میکند، یا یکیش مکان طبیعیش که طلب میکند. هر دو میتواند مکان طبیعی باشد، ولی مکان طبیعی که طلب میکند کدام؟ هر دو هست یا یکی هست؟ توجه بکنید که اینم مورد بحثه. اونی که من از مثالی که عرض کردم خیلی واضحه که مورد بحثه، که سنگ بخواد هم پایین بره هم بالا بره، که دو مکان طبیعی اینچنین داشته باشه. اما اینکه بخواد پایین بیاد اون تا تو این قطعه زمین فرود بیاد تو اون قطعه زمین، اینم مورد بحث ما هست. چون سنگ باید به طبیعتش این دوتا رو انتخاب کند بدون توجه به قاصد. اون وقت حالا قدر مشترک رو طلب میکنه، چنانچه این رو در دو جلسه قبل گفتیم، نه در یک جلسه، در جلسه قبل گفتیم قدر مشترک رو طلب میکنه یا این دوتا مستقل رو طلب میکنه. قدر مشترک طلب کنه باز مکان طبیعیش واحده. اگر این دوتا رو مستقل طلب کند مکان طبیعیش متعدد میشه و اشکال داره. اگر قدر مشترک، شما الان ظاهرم دارید قدر مشترک رو میفهمید، قدر مشترک رو طلب میکنه، اگر قدر مشترک طلب کنه بازم مفهوم ما درست ثابت میشه و معلوم میشه که مکان طبیعیش یکیه. یعنی قدر مشترک هست که صفر است. حالا این قدر مشترک میخواد تطبیق بشه برای این قطعه زمین یا تطبیق بشه برای اون قطعه زمین، فرقی نمیکنه. اما اگر قدر مشترک رو طلب نکرد، خواست این دوتا رو طلب کنه، لازمش اینه که در دوتا واقع شود یا با هم یا جدا جدا، چه مشکل پیش میاد. بله، قدر مشترک رو طلب میکنه. بعد گفتیم بله اقرب من هما رو طلب میکنه. اقرب رو طلب میکنه یعنی نه با کمک طبیعتش، بلکه به سبب طبیعت به علاوه اون قربی که این مکان دارد. یعنی قدر مشترکشون که طلب میکنه باید بر یک جزئی تطبیق کنه، اون تطبیقش بر جزئی به توسط همین قربه و الا قدر مشترکی امر کلیه، ممکنه مطلوب واقع بشه و اون که نمیتونه مکان طبیعی قرار داده بشه. بالاخره این قدر مشترک باید به یکی از اون مشترک ها تطبیق بشه و تطبیقش دیگه با طبیعت نیست، تطبیقش با عوامل بیرونیه. پس اونجایی که قدر مشترک مکان باشه، مکان میشه مکان واحد. منتها تعدد مصادیق داره که طبیعت این جسم به یکی از این مصادیق قانعه، منتها امر بیرونی او را به سمت یکی از این مصادیق معین سوق بده. خب دلیل دوم تمام شد. بر این دلیل دوم ایراد شده که این دلیل خارج از بحث ماست. ما بحث در اون جایی داریم که جسم با طبیعتش تنها باشه، قاصری وجود نداشته باشه. اون وقت سوال میکنیم که این جسم یک مکان میطلبد یا چند مکان میطلبد. جسمی که طبیعتش تنهاست، همراه با قاصر نیست. درباره چنین جسمی ما داریم بحث میکنیم که یک مکان طبیعی دارد یا میتواند چند مکان طبیعی داشته باشد. شما الان جسمی رو ملاحظه کردید که قاصره، دید کردید که باید به سمت هیچ یکی از این دو مکان طبیعی نباشه، سر راه هیچ کدوم از این دوتا نباشه، یعنی بردید اشتیایی که با هیچ یکی از این دو مکان ها منوس نباشه. این بردنش به اونجا خودش یه نوع قصره، چون طبیعتش اقتضا میکنه که در مکانهایی واقع شود که در مسیر اون مکانها قرار گرفته. اگر شما مسیرش رو عوض کنید، این نمیتونه طبیعتش رو اعمال کنه و نمیتونه به مقصودش برسه. شما الان مسیر رو عوض کردید، این اگر روی این قسمت از زمین قرار میذاریم میفته تو همین قسمت از زمین، روی اون قسمت دیگر قرار میذاریم میفته تو همون قسمت. شما بردیدش بیرون از این دو قسمت، رهاش کردید، خب توی شروع میزنید تو نمیفته. علتش اینه که نذاشتید طبیعتش عمل کنه، طبیعتش رو مخصوص کردید، محبوس کردید، پس از وصف بیرون رفتید. چون بس ما در جسمی نیست که وصفی بر طبیعتش وارد بشه، ما بحثمون در جسم نیست که طبیعتش تنها فعالیت کنه، دیگه قاصری همراهش نباشه، و شما همراه این جسم قاصر رو قرار دادید، پس از بحث ما بیرون رفتید. ببینید دلیل دلیلی که اصلا مناسب بحث ما نیست. این معترض اینو میگه و او رو داره که فرض این که جسم خارج باشد انهما، یعنی از دو مکان، اون هم لا علی سمت هما، به سمت هیچ کدوم نباشه، یعنی سر راه هیچ کدوم نباشه. یونافی توجه رو الیهما، منافات دارد که این جسم توجه به این دو مکان پیدا کند، یعنی طوری قرار شده که متوجه این دو مکان نشه، و این قرار دادن قرار دادن قصریه. بنابراین فلا یکون مخلا به طبیعی، این جسم با طبیعتش تنها گذاشته نشده، طبیعت همراه قصر قاصر قرار داده شده، و این چنین جسمی که طبیعتش با طبیعتش تنها نیست مورد بحث ما نیست. پس دلیل شما ناظر است به خارج از مورد بحث ما و نمیتواند در بحث ما چیزی را نتیجه دهد. هم در دلیل هم در ایراد سمته ما رو با تشدید نوشته، تشدید جایز نیست، باید خط بخونه در هر دو. در جاهای دیگه کلمه سمت آمده ولی تشدید نذاشته. البته در این دو جا نسخه قدیم هم تشدید نوشته، اون نوشته باست. و عجیبه از این ایراد جواب داده شده، مجیب میخواد کاری بکنه که ثابت کنه که این جسمی همراه قاصر نیست. بیانش اینه که مورد بحث ما این بود که جسم مخلا به طبعه باشد، یعنی با طبیعتش تنها گذاشته شده باشد، چیزی زمینه طبیعت نشده باشه. حالا ما باید ببینیم مخلا به طبعه یعنی چی و در چه حالتی میتونیم بگیم جسم مخلا به طبعه هست. آیا میتوانیم در این موردی که بحث میکنیم جسم رو مخلا به طبعه حساب کنیم تا دلیل مناسب بحث بشه، یا باید اینجا جسم رو همراه قاصر حساب کنیم تا دلیل خارج از بحث بشه؟ تفسیر میکنه این مجیب مخلا به طبع بودن جسم، میگه مخلا به طبع بودن اینه که قاصر او را در مکانی حبس نکند. مثلا زیر سنگ یه چیزی بذارید که سنگ روی او قرار بگیره، ولو تو هواست، این حبسش کردی و این نمیتونه بیاد تو مکان طبیعی، اینجا قاصر داره. ولی فرض دلیل ما که این نبود، نگفتیم زیر سنگ یه چیزی بذارید، گفتیم تو فضا رهاش کنید، اما در سمت این دو مکان طبیعی قرارش ندید، پس حبسش نکردیم، رهاش کردیم، آزاد گذاشتیمش. در این حال دیدیم تو هیچ مکان طبیعی نمیاد، یا در هر دو میاد، یا به همون فضایی که در دلیل گفتیم. پس توجه میکنیم که ما این سنگ و این جسم رو حبس نکردیم، چون حبس نکردیم پس همراه خاصه قرارش ندادیم، یعنی او رو مخلا به طبعه گرفتیم. پس دلیل ما که این جسم رو این چنین فرض میکرد خارج از بحث نیست، چون بحث ما این بود که جسم باید مخلا به طبعه باشه. الان هم در فرضی که دلیل ناظر به اون فرضه، جسم مخلا به طبعه هست، همراه قاصر نیست، چون قاصر یعنی حابس، حبس کننده، و چیزی این سنگ رو حبس نشد، این سنگ رهاست. و عجیبه به ان معنا تخلیت الجسم ان لا یحبسه قاصر فی مکان، معنای این که جسم خالی بماند یعنی خودش باشد و طبیعتش چیزی همراهش نباشد، معنای این تخلیه این است که قاصری او را در مکانی حبس نکرده باشد. حالا باید ببینیم در این فرضی که دلیل مطرح کرده آیا این جسم حبس شده یا نه. روشن شد که حبس نشده، اگر حبس نشده پس همراه قاصر نیست، یعنی مخلا به طبعه هست، و اگر مخلا به طبعه هست پس دلیل مناسب بحثه. و الجسم الواقع لا علا سمت المکانه، اون جسمی که بردیمش بیرون از دو مکان و در سر راه اون دو مکان قرارش ندادیم، غیر و محبوس بالقصر فی مکان، اینطور نیست که در یک مکانی محبوس باشه، اون غیر محبوس آزاده، پس قصری همراهش نیست، بلکه اون طبیعتش مخلاست، بلکه طبیعتش خالیست و او با طبیعتش مخلاست. ازل کلام علا تقدیر اندا یکون هنا که قاصرون، کلام یعنی کلام مستدل، کلام مستدل در فرضیست که قاصری نباشد، و این قرار دادن لا علا سمت هم قاصر نیست. پس باید شما عبارت توجه کنید، ازل کلام علا تقدیر اندا یکون هنا که قاصرون، معناش اینه که فرض مستدل این است که قاصری نباشد، بنابراین باید شما دلیلش را طوری تبیین کنید که مفروض مستدل حاصل بشه، چون او فرضش بر این بود که قاصری وجود نداره، شما هم دلیل باید طوری مطرح کنید که قاصری وجود نداشته باشه. پس این لا علا سمت هما رو نباید اونطور تفسیر کنید که از اون وجود قاصر به دست بیاد، بلکه باید طوری تفسیر کنید که ازش وجود قاصر به دست نیاد. تفسیر همین تفسیری است که ما میکنیم. شما نباید لا علا سمت ها رو تفسیر کنید به حبس تا قاصر درست بشه، بلکه تفسیر کنید طوری که توش حبس در نیاد و معلوم بشه که جسم محبوس نیست. وقتی جسمی که محبوس نیست و مقصور نیست رهاش کنید، ببینید تو کدوم مکان میاد. درباره این سفرجی گفتیم پیش میاد که یا هر دو رو طلب میکند یا هیچ کدوم رو، یا یکی. پس فرض بر این است که هناچه قاصری نباشد، یعنی در این دلیلی که مطرح کردیم در اون موضعی که دلیل داره مطرح میشه قاصری وجود نداشته باشه. چون فرض بر این است که قاصر وجود نباشد، شما باید لا علا سمته ما رو که در دلیل آمده طوری تفسیر کنید که قصر ازش به دست نیاد. باید اینجور که ما تفسیر کردیم تفسیر کنید. قصر در صورتی است که حبس باشد، باید بگید حبسی نیست تا قصر نباشد، و فرض کلام مستدل تمام شود، چون کلام مستدل در این فرض بحث میکرد که قصری نباشد. شما باید این فرض رو حفظ کنید در کلامش. توجه کنید این ازل کلام رو برای چی میگه؟ برای این میگه که به ما بفهماند که لا علی سمتهما رو چطوری تفسیر کنیم؟ جوری تفسیر کنیم که ازش حفظ استفاده نشه. این خود اذل کلام مطلبیش که بر علیه اون ایراد کننده میخواد وارد کنه. به ایراد کننده میگه چرا لا علی سمتهما رو طوری معنا کردی که ازش قصد فهمیده بشه؟ طوری معنا کن که ازش قصد فهمیده نشه، زیرا کلام مستدل اونجاست که قصد وجود نداره. تا هم باید سعی کنی که کلام مستدل رو از اون جایی که خود مستدل اراده کرده منحرف نکنی. او کلامش رو در اونجا مطرح کرده که قاصری نیست، تو نباید کلامش رو منحرف کنی مگر اینکه نتونی اصلاحش کنی. کلام او مشتمل بر لا علی سمتهما، لا علی سمتهما رو درست تفسیر کن تا اینکه خلاف مقصود و خلاف بحث لازم نیاد. یعنی نگو که جسم مبتلا به خاصره، جوری تفسیر کن که معلوم بشه جسم مخلا به طبعه. همونطور که توجه میکنید این اذل کلام داره بر علیه اورده حرف میزنه، یعنی نمیخواد بیان کنه که نمیخواد فقط بیان کنه که فرض اینه، میخواد بیان کنه فرض اینه پس تو این کارو بکن. به مورد داره میگه، یعنی بر علیه مورد داره حرف میزنه. لذا مرحوم لاهیجی بعدن میگه این کلام بر علیه خودته نه بر علیه میگه. این توضیحی که دارم عرض میکنم برای اینکه عبارت بعدی مرحوم لاهیجی روشن بشه، که میگه این کلامی که به کار آوردی تا بر علیه مورد حرف بزنی، این کلام بر علیه خودته نه بر علیه میگه. حالا جواب توجه کنید، فیه نظر، فیه نظر اشکالی سرین عجیبه. مرحوم لاهیجی میفرماد شما گفتید که هر جا حفظ حاصل باشد قصر حاصل است. آیا وقتی ما این سنگ رو این جسم رو بردیم لا علی سمت مکانن قرار دادیم حفظش نکردیم؟ مگر حفظ فقط اینه که این سنگ رو نگه داریم و نذاریم وارد بشه؟ ما بالاخره این سنگ رو از این دو مکان حفظ کردیم. بله تو هوا رهاش کردیم، ولی از این دو مکان حفظش کردیم، یعنی کاری کردیم که تو دو مکان وارد نشه. این یعنی حفظه. حفظ تنها این نیست که ما این سنگ رو روی جایی قرار بدیم یا تو دستمون بگیریم نذاریم رها بشه. حتی اگر رهایش کنیم باز ممکنه حبسش کرده باشیم. و اینجا این چنینه، وقتی لا علی سمت المکانین قرار دادید، یعنی طوری قرار دادید که تو این دو مکان وارد نشه، معلومه حبسش کردید دیگه. از این دو مکان حبسش کردید، نه اینکه از اصل سقوط حبسش کرده باشید. بله اصل سقوطش آزاد رهاش کردید میره پایین، اما از این دو مکان محبوسه، یعنی تو این دو مکان نمیتونه وارد بشه، از بالاخره مبتلاش کردید به قصر. خب این جوابی که مرحوم لاهیجی به این مجیب میگه، که مجیب میگه قصر یعنی حبس و اینجا حبس نیست. مرحوم لاهیجی میفرماد درست، قصر یعنی حبس، ولی ما ثابت میکنیم اینجا حبس هست پس قصر هست. یعنی از خود تو تفسیر قصر رو میگیریم و میگیم که خودت هم قصر در اینجا قبول شدی. خودمون قصر رو تفسیر نمی کنیم، همین تفسیری که تو شدی قبول میکنیم، ولی میگیم این تفسیر بر علیه خودتون. تو گفتی قصد یعنی حفظ و ما در فرض دلیل حفظ رو داریم میبینیم. میبینیم که مستدل این جسم رو از این دو مکان طبیعی حفظ کرده، ولی حفظش نکرده به طور مطلق، ولی از این دو مکان طبیعی حفظش کرده، پس بالاخره یه نوع قصدی همراهش کرده. بعد مرحوم لاهیجی میگه این اذل کلام علی تقدیر ان لا یکون هناک قاصرون، که تو بر علیه این مورد میخواستی به کار ببری برای همین خودت تموم میشه، به نفع تو نیست به ضرر تو. چرا؟ چون تو به همین اذل کلام علی تقدیر الا یکون هناک قاصرون عمل نشد، قاصرون عمل نشدی، تو خودت به این تقدیر عمل نشدی، زیرا دست رو حفظ معنا کردی و جوری عمل کردی که حفظ در دلیل اخذ شده باشه. پس تو خودت فرض کردی جسم را مقصور. چگونه میگویی که فرض بر این است که جسم مقصور نباشه؟ خودت تخلف کردی با این فرض. اگر فرض اینه چرا تو خودت این فرض کنار گذاشتی؟ چرا تو خودت تخلف کردی؟ تو جوری قصر رو معنا کردی که در دلیل اخذ شده باشه، و خودت با این کارت خلف فرض دلیل رو مرتکب شدی. پس اشکال بر تو وارد است و این کلامی که آخر آوردی تا علیه مورد تمام بشه بر علیه خودت تمام شد. و فیه نظر ازل مانع یقول، مانع یعنی همون مورد که مانع از تمامیت این دلیل شد، یقول که جسم محبوس است به سبب کونهی لا علا سمت المکانه، چون لا علا سمت المکانه این محبوسه، بالاخره هست نحوه های مختلف داره. یک نحوهش اینه که تو دست بگیری یا زیر این سنگ چیزی بذاری که نتونه بره تو مکان طبیعی. یه نحوه دیگه اینه که لا علا سمت مکان طبیعی قرارش بدی، اون وقت هم تو مکان طبیعی میشه. این هم یه نوع حفظه. الف از مکانه این افتاده، ل مکانه این درست نیست، علا سمت المکانه. و قول که قول تو که گفتی ازل کلام علا تقدیر ان لا یکون هنا که قاصرون علی کلالکه، این بر علیه توست، نفع تو نیست. فَإِنَّكَ هِينَ فَرَسْتَهُ مَعَ عَدَمِ الْقَاسِرِ فَرَسْتَهُ مَعَ الْقَاسِرِ، همین در هنگامی که فرض میکنی این جسم را که خالی از قاصر است، در همین هنگام داری فرض میکنی که همراه قاصره، چون قصر من حبس میگیری و این جسمم محبوس از مکانینه، ولو محبوس نیست ولی محبوس از مکانین هست. پس تو داری خودت فرض میکنی که جسم محبوسه، یعنی مقصوره. وقت چطور میگی فرض بر این است که جسم مقصور نباشد؟ خب بله، فرض بر این است که جسم مقصور نباشه و تو داری او رو مقصور قرار میدی. پس خودت تو داری با فرض مخالفت میکنی. به مورد میگی با فرض مخالفت کردی، در واقع خودت داری مخالفت میکنی. نظیر و زالش ما قال شیخ و فشفا. زالک رو توجه کنید مشیره به چیه. دلیل دوم تمام شد. البته ما بعدا در مورد قید لاعلا سمته ها بحث خواهیم کرد که این قید در دلیل دوم لازمه یا لازم نیست، انشاءالله اونو بعدا بحث میکنم. اما الان به مناسبت یه بحثی رو میخوام مطرح کنیم. مشارون اله زالک رو توجه کنید. ما گفتیم قرار گرفتن جسم لا علا سمت المکان الحبسی از کلام ابن سینا برمیاد که قرار دادن جسم در مکانی که نمیتواند از اون مکان خارج شود حبسی، و حبس هم قصد همه حرفی که ما زدیم از کلام شیخ درمان. توجه کنید کلام شیخ برای چی داره میگه. کلام شیخ برای بیان مکانه نیست، برای بیان تمامیت این استدلال دوم نیست، برای بیان جواب مجیب نیست، اصلا کار این چیزا نداره. فقط میخواد همین مطلب رو ثابت کنه که اگر جسمی رو در یه مکانی قرار دادی و به خاطر وجود محضور این جسم نتونست از اون مکان بیرون بیاد، محبوس است، پس مقصود است. این تمام نظر شیخه که این بحث رو مطرح میکنه. نظیر و زالج، نظیر این حبس کردن جسم است. این مثالی که ابن سینا زده، شما جسم رو حبس کردید به این صورت که لا علا سمت المکانین قرار دادید. شیخ جسمی رو در این بحث خودش حبس میکنه به این صورت که در جایی قرارش میداد که از اونجا نمیتونه خارج بشه. اگه خارج بشه باید به نحو خاصی خارج بشه که اجازه خروج به اون نحو نداره، یا اگر خارج بشه خلل لازم میاد. هر دو محضور هست. میگه جسم وقتی اینجا بود نمیتونه خارج بشه، مقصور است و ساکن بالقصر است، باید همونجا بمونه چون بیرون آمدنش مشکل داره، باید اونجا بمونه و موندنش هم حبس، موندنش هم قصر. توجه میکنه جسم تو یه جا قرار میده، آزادش هم میذاره، اما میگه این به خاطر این که بیرون آمدنش مستلزم محاله بیرون نمیاد، پس محبوس پس مخصوص. حالا توجه کنید مثالی که شیخ میزنه چی؟ میگه ناری رو در مرکز فلک قرار میده. فلک رو تعیین نمیکنه چه فلکی، فرق نمیکنه هر فلکی باشه. من که خب نار تو افلاک بالا که نمیره، اگر باشه تو فلک قمره، یعنی گردوف قمره. بنابراین تو مرکز فلک قرار میده، یعنی تو مرکز فلک قمر قرار میده، چه زمینه، توی مرکز زمین قرار میده. این اگر این سوال میشه دربارش، وقتی که این نار در مرکز قرار گرفت به هیچ سمتی تمایل نداره، نکه تو مرکز به هیچ سمت تمایل نداره. اگر این که میگم به هیچ سمت تمایل نداره، یعنی همه اطراف این مرکز برش مساویه، نار باید بره بالا، همه اطراف مرکز بالاست، همه اطراف برش مساویه، پس تمایل به جهت خاص نداره، این فقط تمایل داره بیرون بره. حالا میخواد بره بیرون، از کجا بره بیرون؟ این از کجا بره بیرون؟ حرف شیخه. سائل الان داره سوال میکنه، حرف شیخو بعدا توضیح میده. سائل سوال میکنه این ناری که الان در مرکز فلج قرار گرفته و میل به هیچ جهت نداره، که نمیتونه میل به جهت خاصی داشته باشه، این که میل به هیچ جهت نداره، این آیا به طبیعت خودش اونجا ساکن میماند یا حرکت میکند بیرون میرود؟ حرکت میکند به سمت جهتی و بیرون میرود. شیخ جواب بده که ساکن به طبع اشتباست، چون نار در مرکز ساکن نمیشه، به اونم به طبیعتش، نار مقتضی فوقه، در مرکز که صفر ساکن نمیشه، به طبیعتش ساکن نمیشه، پس نمیشه گفت نار به طبیعتش اینجا ساکن. خارج الا جهت خاص نمیشه، چون تمام جهات برش یکسانه، این میخواد بره سمت علم، علم براش یکسانه، همه تو مرکز قرار گرفته، اگر بیرون مرکز قرار گرفته خود صاف میرد بالا، همون جایی که قرار گرفته میرد بالا. مثلا فرض کنید که در درست در روی این مرکز واقع شده بود، یعنی بالای مرکز بود، بالا به لحاظ ما، خب بازم میرد بالاتر، اما رو تو مرکزه، تو مرکز بره طرف بالا، بره طرف پایین، طرف دست راست، طرف دست چپ، همه بر ششتانه، چون هر طرف از این اطراف بالاست، به نظر ما دست راست و دست چپ و پایین و بالاست، در واقع از مرکز که بیرون آمد به سمت بالا میره. این یه روز عرض کردم که اگر جسمی از مرکز کره بیرون بیاد، هر طرف بره بالاست، دست راست و دست چپ و بالا پایین به لحاظ ماست. ما که داریم نگاه میکنیم میگیم این بالای مرکز، این پایین مرکز، اینم دست راست، اینم دست چپ، ولی اونی که تو مرکزه از مرکز میخواد بیاد بیرون، به سمت محیط کره داره میره، سمت محیط کره یعنی سمت علم، یعنی سمت فوق. برای نار همه طرف فوقه، بنابراین وقتی میخواد بیاد بیرون کدوم طرف بره؟ اون طرفی که ما بالا حسابش میکنیم بره، یا اون طرفی که ما پایین حسابش میکنیم، یا طرف دست راست یا طرف دست چپ؟ برایش فرق نمیکنه، جهت معینی که نداره. بله اگر بیرون از مرکز بود، خب بالاخره همون قسمتی که بود از همون که ادامه مسیر میداد به خط مستقیم ادامه میداد، میداد به سمت بالا و اونتای بالای همونجا. حالا که تو مرکزه هیچ کدوم از طرف اطراف نمیتونه متمایل باشه، خب این پس نمیتونه به جهت خاص بره، ساکن به طب نمیشه، چون جاش اینجا نیست، مطلوب طبیعتش اینجا نیست، پس ساکن به طب نمیشه، حرکت به سمت جهتی هم نمیکنه، چون جهت معینی الان براش نیست، همه جهت مساوی، هیچ عاملی هم او رو به سمت جهتی سوق نمیده. اگر عاملی بخواد سوق بده که قصدی میشه، این به طبیعتش میخواد انتخاب کنه، طبیعتش هم نمیتونه انتخاب کنه، چون همه طرف باش مصابه، پس نه ساکنه به طب میشه، نه متحرک الی جهتی میشه. سائل میپرسه چه وظیفش میاد؟ ابن سینا نگاه میکنه میبینه درسته، ساکنه به طب شدنش هم محاله، به سمت خاصی بیرون رفتنش هم محاله، میفرماد ساکن میشه به قصد، محل شاهد ما همینه، میگه ساکن میشه راست هست، یعنی باید تو مرکز بمونه، ولی موندنش به طبیعت خودش نیست، به خاطر محظوراتیست که خروجش به وجود میآورند، چون خروجش از این مکان محظور به وجود میاره، اون ناشره تو مکان بمونه، پس ساکن بلغس میگیره، ساکن بلغس یعنی ساکن بلحفظ، این اینجا حفظ کده، پس معلوم میشه جسم اگر در یک جا حبس بشه و بیرون آمدنش محضوری دیگری داشته باشه، این جسم مقصوره. شما وقتی در معنانفی این سنگ رو بیرون میبرید در لاعلا سمت مکانین طبیعین قرار میدید، این یه نوع حبسه، این نمیتونه بیاد پیشون از دو مکان، چون نمیتونه بیاد محبوسه، محبوسه پس مقصوره. توجه میکنید این کلام تأییده بر این است که این کلام ابن سینا این سؤال جوابه، سؤال که سؤال شو میکنه ابن سینا جواب میده، از جواب ابن سینا بر میاد که لا علا سمت هما نوعی حبسه و حبس هم قصره. البته درباره لا علا سمت هما ایشون بس نمیکنه، درباره اون نار بس میکنه، ولی ما ازش حکم لا علا سمت هما رو بس میکنه. نظیر و زالک یعنی نظیر همچه جسمی حبس شود و حبسش قصر باشد، ما قال شیخ فشتفا که گفته ولی سائل ان یسعد که انالو توهمنا النار، این قضیه شاید اتفاق نیفته که نار رو بیاریم تو مرکز فلج، ولی توهمنا، توهم کردیم که نار در مرکز فلج هست. اولا میتونید یه نقطه نار رو فرض کنید، میتونید اگر مرکز رو میفهمید نقطه است، میتونید یک نقطه از نار رو فرض کنید تو مرکز خواهد کنید، این اولا. ثانیا ما که نمیخوام بگیم درست تو مرکز واقع، جوری تو مرکز واقعی که مثلا مرکز رو و حواشی مساوی مرکز رو پر کرده، حواشی مساوی مرکز رو، نه اینکه یک قسمتش از مرکز بالاتره یک قسمتش پایین تره، حواشی مساوی مرکز رو پر کرده باشه، بازم نمیتونه بیرون بیاد، چون بخواد بیرون بیاد از کون تبدیل از هیچ طرف نمیتونه، بالاخره باید یک قسمتی شروع کنه به بیرون آمدن که اون حالت تساوی اطراف مرکز از بین بره، اون قسمت شروع نمیشه از هر چهار طرف بیاد، یعنی متخلخل بشه. توجه اون شما چی میفرمایید؟ میفرمایید این آتشی که مرکز رو به حواشی مرکز رو پر کرده از هر چهار طرف بره بیرون، از همه اطراف کره بره بیرون، یعنی چی؟ یعنی پخش بشه، یعنی متخلخل بشه، این چی شده؟ این نیست که این باید تیکه تیکه بشه بره بیرون، نمیتونه از هر طرف پخش بشه، از هر طرف پخش بشه یعنی سطح کمش زیاد بشه، سطحش وسیع بشه، این تخلخله، این که خروج نیست، این دوباره تو همون مرکز نمونه، مثلا محل وسیع تری از مرکز رو اشغال کنه، این تخلخل آتشه که جایز نیست، نقطه خالی نمیشه دیگه، اطراف نقطه مثلا فرض کنید که فاصله این محیط تا نقطه یک سانت بود، حالا وقتی آتش پخش میشه فاصله میشه دو سانت مثلا، ولی بازم فاصله از تمام اطراف مرکز مساویه، از همه طرف دو سانته، یعنی یه دایره ای داشت که فاصله محیطش تا مرکزش یک سانت بود، یعنی شعای یک سانت بود، حالا یه فاصله یک دایره با شعای دو سانت ساخته، بازم خارج نشده، شما میفرمایید که این دایره که شعایش یک سانتیه در مرکز قرار گرفت، این دایره آتش، بعد آتش شروع میکنه از همه اطراف پس رفتن، نه پخش شدن، پس رفتن، به طوری که مرکز خالی بشه، به یه حلقه خالی دور مرکز به وجود بیاد و این ناری که قبلا مرکز رو پر کرده بود حالا خودش رو کنار بکشه، به صورت یه حلقه دور مرکز رو احاطه کنه که مرکز خالی بمونه و این نار احاطه کنه دور مرکز رو، اینطور میفرمایید؟ خب به محضی که خواست شروع کنه اول کدام قسمتش پس میده؟ اینو توجه کنید، این میخواد قسمت های از آتش پس بره تا مرکز رو خالی کنه، اول کدوم قسمتش پس میره؟ ما نمیتونیم تو مرکز بریم، خودمون داریم بیم لو تبه هم نه تبه هم کنیم. مرکزی که میگیم در یه فرض گفتن نقطه است، در یه فرض گفتن مراد از مرکز، مرکز عرفیه نه مرکز دقی عقلی. مرکز عرفی یعنی این نقطه به حواشی هست.
اگر این باشه کنیم
وقت اگر باز بخواد نار از اونجا خارج بشه مشکل داره، بخواد پس بره بازا مشکل داره. و سآل میشه که این نار چه وزی میشه و لسائل این الیس ال و بگوید این نار لو تبهمن نار پی مرکز فلک. اگر ما نار رو در مرکز فلک پس کردیم، فلک رو تعیین نمی کنه، ولی ظاهرا مرادش فلک قمره. البته فرق نمی کنه چون هر فلکی باشه این حرف هست که لا میل لجز من های لا جهتن جوری در این مرکز قرار گرفته که به هیچ سمت هیچ جزی از این نار به سمتی میل نداره. حالا به سمت بالا، به سمت پایین، به سمت راست، به سمت چپ، که البته عرض کردم تمام این سمت ها میشه بالا، منتها به لحاظ ما بالا و پایین و راست و چپه، میل به هیچ جهت نداره. فمازا کان یعرض این نار فی طبعه ها، یعنی به لحاظ طبعش چیکار میکنه؟ آیا سکون به طبع دارد یا حرکت الی جهتین دارد؟ اگر بگید سکون به طبع داره، میگین زالکه محاله. چرا؟ چون مقتضای طبع نار این است که بالا بره، نه تو مرکزی که سفله بماند. پس مرکز که سفله مطلوب طبیعه او نیست که بگو این به طبع خودش در این مرکز ساکن میماند. او حرکتون الی جهتین، چی برش آرز میشه؟ سکون به طب آرز میشه برای نار، یا حرکت الی جهتن آرز میشه؟ سکون به طب گفتیم محاله، حرکت الی جهتن هم باطله چون لا مخصص الی جهتن. فرض اینه که این درست در مرکز قرار گرفته و به هیچ کدوم از اطراف تمایل نداره، پس مخصصی برای انتخاب این جهت یا اون جهت نیست، بنابراین نمیتونه حرکت هم بکنه. پس نتونست به طب ساکن بشه، نتونه حرکت به جهت کند. سائل میپرسه چه وضعی برای این نافیش دارد؟ ابن سینا جواب میده که یه عرض لحظ سکون، ولی نه سکونه به تر بلکه سکونه به قصد. قصد از کجا آمده؟ از اون حرف آمده که اینا توضیح داده شد. حالا جواب ابن سینا باید بمونه برای جلسه بعد توضیح بدیم، ولی معلوم شد که ابن سینا کلامش تأیید کرد که لا علا سمته ما یعنی حرف و حرف هم یعنی قصد. البته این عبارت رو اکثر ابن سینا نیورده، در یه جا دیگه بحث کرده، ولی از بحثی که ایشون در اونجا کرده ما میتونیم بفهمیم که لا علا سمته ما حبسه و حبس هم قصره. پس این جسم چنینی مقصوره. اگر مقصوره دلیل شما در جایی داره، دلیل در جایی داره استدلال میکنه که همراه جسم قاصری هست و اونجا مورد بحث ما نیست. پس دلیل خارج از بحث، ایراد مورد فعلا تا حالا وارد شده تا بعد ببینید.